شنونده هموطنان گرامی، از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم و سپاسگزاریم از اینکه شنونده این شبکه رادیویی هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. امیدوارم برنامه‌هایی که تقدیمتون می‌کنیم مورد توجه شما هموطنان گرامی قرار بگیره. دوستان عزیزم، رسیدیم به ساعت 7 صبح و همکارانم آماده هستند تا با برنامه زندگی صبح و گفتگو همراه شما هموطنان گرامی باشند.
رادیو گفتگو تقدیم می کند.
صبح و
گفتگو.
در خیال مردمان زادگاه من، صبح مستاق طلاقی نگاه های مهربان است و یک سلام ساده از عاشق‌ترین دلها. به نام خدا. سلام مردم ایران، صبح زیبای شنبتون به خیر باشه انشالله. شنبه از راه رسید، از خدا میخوام خوشی و شادی رو نصیبتون کنه، عافیت و تندرستی رو تنپوشتون کنه و خوشبختی و صمیمیت رو تو همه زندگیتون جاری کنه. اون چه خدا به تو بده پایان نداره، اون چه بندش به تو بده با منت میده دوامی نداره. امیدوارم خدا بهتون انقدر برکت بده که واسطه ی روزی رسوندن به خیلی ها بشید. سلام، زندگیتون پر روزی. سلام میکنیم به همه شما مردم خوب و نازنین، هر جا که هستید، تو شهر و روستا، کشاورزی سر زمین، راننده محترم تاکسی هستید، پشت فرمون، دانش آموز مدرسه رو هستید، تو سرویس مدرسه، یا کارمند و کارگری هستید که دارید به سمت محل کارتون تشریف میبرید. صبحتون بخیر سلام میکنیم و صبح بخیر میگیم به همه اون شنونده های خوب و نازنینی که احتمالاً شبکار بودن الان دارن تشریف میبرن منزلشون. در صبح شنبه 20 مهر ماه 1398 هجری شمسی، 13 صفر 1441 هجری قمری و 12 اکتبر 2019 میلادی با مجله صبحگاهی صبح و گفتگو از رادیو گفتگو با افتخار همراه شما مردم خوب و نازنین هستیم. یه سلام گرم و ویژن بفرستیم به همه مسلمانانی که عازم عتبات عالیات و عازم کربلای معلا هستند، به پیاده روان اربعین، به زائران حسینی، و سلام میکنم به ایران و ایرانی.
ایران 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 ای عشق من، ایران 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 فردای من، هر جا باشم جانم فدای ایرانم، ایران من، دنیای من. ای سرزمین آرزوها، ای آسمانت شط پرواز، هر گوشه از خاک نجیبت شهر شکوف باغ آواز. میخوانمت با لهجه عشق، جاری تر از آواز دریا، خاک تو اطرفشان ایمان، در دست تو خورشید فردا، نام تو همزاد شکفتن، تکرار لبخند بهاران، یاد تو طرح خنده و عشق، منظومه خورشید و باران، پروانه ها و لاله ها نسل شهیدان تو هستن، دلهای عاشق تشنه ماه خراسان تو هستن. ایران ایران ایران،
ای عشق من، ایران ایران ایران،
فردای من،
هر جا باشم جانم فدای ایرانم، ایران من،
دنیای من،
ایران
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 ایران. خب خیلی خوش آمدید به مجله صبحگاهی صبح و گفتگو از رادیو گفتگو. خدا رو شکر میکنیم صبح شنبه اول هفته این فرصت دست داد با افتخار همراه شما باشیم. خواهش میکنم پلهای ارتباطی ما رو حتما فراموش نفرمودید. 301035 سامانه پیام کوتاه ماست، 2786-1035 هم تلفن گویای 24 ساعته شبکه رادیویی گفتگوست. از هر طریقی ما رو گوش میکنید، منزلتون، دستگاه ست‌تاپ باکس، دستگاه های گیرنده خودرو یا رادیوهای داخل منزلتون و یا برنامه کاربردی ایران صدا، اپلیکیشن ایران صدا، خواهش میکنم هم همراه ما باشید، هم با پلهای ارتباطیتون اگر نکته هست به ما تذکر بدید، پیشنهاد، انتقاد یا اگر موضوعی رو میخواید بهش بپردازیم با این پلهای ارتباطی، خواهش میکنم ما رو در جریان قرار بدید. بارها شده تو خیابون، تو مثلا پیاده روهای مثلا خیابون ولیعصری، نمیدونم تو کلان شهرهای دیگه، یه خودروی میلیاردی دیدید، مثلا مزراتی، پورشه و لکسوس و خودروهای از این دست. خیلی پیش اومده مثلا در گپ و گفت دو نفره با هم میگن که این ماشین اگه تصادف کنه چه اتفاقی براش میفته. یا خب خوش به حال کسی که سوارش هست، خوش به حال کسی که این ماشین رو داره. بعضن هم میگن که خب این ماشین رو کیا سوار میشن، حالا ممکنه این نسبتایی هم بدن. اما این هم هست میگن اگه تصادف کنه مثلا یه چراغ، این ممکنه به اندازه یه پراید قیمت داشته باشه. یا سواره ماشین مثلا ارزان قیمت اگر هستید، کنارتون یه همچین ماشین بیاد رد چه، بگه که فلانی مواظب باش نزنی، اگه بزنی بهش ماشین تو باید بذاری بری. بحث بیمه خودروهای لوکس یکی از موضوعات امروز صبح گفتگوست، میخوایم بهش بپردازیم درباره این که خب خودروهای لوکس سقف بیمه شون چجوریه، اگر یه وقت تصادفی با یه خودروی مثلا غیر لوکس بکنن نمیگیم پراید، خودروهای ارزان قیمت چه اتفاق میفته، طرف مثلا باید سویجو بذاره بره یا نه، میشه یه کارایی باهاش کرد. خودرویی که مثلا فرض مثلا پارسال، آره دیگه پارسال مثلا اگر 1 میلیارد بود الان شده 3 میلیارد، اون خودرو اگر خسارت ببینی تکلیفش چه خواهد بود، بیمه چجوری میشه. این رو موضوعیست که بهش خواهیم پرداخت. نمیدونم برای شما سوال بوده یا نه، برای من خیلی سوال بوده که همچین اتفاقی چطور میشه حلش کرد. خواهیم پرداخت به موضوع پوشاک. استانداری تهران مدتی است که یه جورایی تمرکز کرده رو موضوع پوشاک و بحث مافیای پوشاک و قاچاق پوشاک و اینکه ما چرا پوشاکی که قدمت تولیدش در کشور شاید بیش از یک کشور باشه، برندهایی که پیشتر بودن و در دنیا گوشه می‌زدن به برندهای مشهور جهانی الان کجان و چرا ما نمیتونیم دوباره برندسازی بکنیم، و موضوع مافیای پوشاک، چه قاچاقش، چه تولیدش، چه فروشش، چه سودهای غیر متعارفش که ادعا میشه که همچین سودهای غیر متعارفی وجود داره، موضوعی است که با یکی از معاونین محترم استانداری بهش خواهیم پرداخت. و خب ایام پیاده روی اربعین هست، زائران دوستداران و عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام از تقریبا هفته گذشته نم نم دارن میرن به سمت مرزها، افتان و خیزان، هر کس به یه حالی به یک طریقی داره به سمت مرزهای کشور میره تا پیاده روی اربعین رو آغاز کنن، بعضا از مرزها، بعضا تا نجف میرن، از نجف تا کربلا پیاده روی میکنن. و امسال با توجه به تعداد پرشمار زائران ایرانی، نهادهای مختلف هم خدمات متعددی رو دارن ارائه میدن به این عزیزان. سراغ یکی از این نهادها خواهیم رفت و از خدماتشون خواهیم پرسید. این سه موضوع رو انشاءالله تلاش میکنیم تا حوالی ساعت 8:25 دقیقه تقدیمتون کنیم با مجله صبحگاهی صبح و گفتگو.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب بحث اولمون همون بیمه شخص ثالث خودروهای لوکس هست که خب یه کف که حالا مشخصه دیگه، اما باید یه سقفی هم داشته باشه. ببینیم آیا کف و سقفی برای این وجود داره یا نداره. آقای دکتر سید جواد میرقاسمی، مدیر کل محترم حقوقی بیمه مرکزی ایران، و آقای دکتر کاظم دلخوش، عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس، رو خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر میرقاسمی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم و عرض صبح بخیر خدمت از جناب آقای دلخوش و همه شنوندگان عزیز برنامه
شما. سپاسگزارم. آقای دکتر دلخوش به شما سلام میکنم و خدا قوت میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض تسلیت ایام اربعین و
سهیل به شما،
بنده به جناب عالی آقای راسخ عزیز،
متشکرم،
آقای دکتر میرقاسمی و همه همکاران شما و ملت عزیز و شریفمون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. من به شما خدا قوت میگم دیشب تا دیر وقت
در خدمت شما.
بحث معافیت مناطق آزاد رو بودید، بعد معافیت مالیاتی مناطق آزاد بودید، خلاصه یک به سه بودید دیگه. امروز صبح خدمتتون زنده باشید. آقای دکتر میرقاسمی
جانم، بله
جانتون بی بلا، بحث بیمه خودروهای لوکس و کسانی که با خودروهای معمولی احیانا خدای نخواسته تصادف بکنن، این نگاه وجود داره بین افواه عامه که اگر یه وقت با ماشین معمولی زدی به خودروی لوکس، سویچو تحویل بده برو دیگه، وای نسا هستن که افسر بیاد کروکی بکشه بخواد خسارت بگیره. خب اینا با توجه به محدودیت واردات خودرو، خودروهای وارداتی گران هم شده، بلکه دو بلکه سه برابر هم افسر قیمت پیدا کرده، اینها خسارت هاشون چگونه است اگر مقصر نباشن تو تصادفات؟
بله ببینید، از سال 95 که قانون جدید بیمه اجبار شخص ثالث تصویب شد،
بله،
یه حکم جدیدی در تبصره 3 ماده 8 پیش بینی شد در جهت حمایت از آحاد جامعه، یعنی اکثریت جامعه که دارای خودروهای متعارف هستن، در جهت حمایت از اونها. و اتفاقا یکی از مواد غیر بیمه‌ای قانون هست،
بله،
اساسا وارد حوزه مسئولیت شده و به اصطلاح حقوقی تحلیل، یعنی محدود شدن مسئولیت و یک سقفی برای همین دارنده خودروی متعارف که به قول از سالی که باید سویزش رو همین کسانی که در واقع با خودروهای مثل پراید، خودروهای
دیگه، حالا اسم نبره دیگه، خودروهای ارزون قیمت،
خودروهای ارزون قیمت
زیر 50 تومن،
زیر حالا 180 میلیون البته.
بله.
ببینید ملاک و معیار قانون گذار هر بر اساس میزان تعهدات قانونی بیمه نامت که نصفش هست، که اگه هر سال مثلا قیمت دیه مشخص میشه، نصفش به پایین میشه خودروی متعارف که کامل جبران خسارت میشه.
بله.
اگر قیمت خودرویی که آسیب دیده بالای 180 میلیون باشه،
بله،
بر اساس یک فرمولی پیشبینی شده بود که بر اساس یک قاعده نسبی میرفت تو فرمول و بخشی از خسارت اساسا قابل جبران از محل بیمه شخص ثالث نبود، البته اونم از محل بیمه بدنه، بعد میومد خسارتشو میگرفت نه از محل بیمه شخص ثالث. ولی ببینید هدف این قاعده گذاری، هدفش حمایت از اقشار عموم جامعه، اقشار آسیب پذیر، کسانی که درآمد متوسط دارن. و مبانیش هم بود، چون بنده خودم از ابتدای تصویب این لایحه، اصلا زمانی که در خود بیمه مرکزی مطرح شد، در دولت و تمام کمیسیون ها بودم، این در کمیسیون مطرح شد، البته در پیشنهاد دولت نبود.
بله.
این تبصره 3 و 4 و 5
بله.
که تحت مسئولیت هست، ولی خب جنبه های اجتماعی داشت. نمایندگان محترم اساسا روی قانون بیمه شخص ثالث یک قانون حمایتی جنبه های اجتماعی، حمایت از زیان دیدگان حوادث جاده ای که هیچ خسارتی، خسارت جانی البته
بله بله
بلا جبران نمونه. هیچ جای دنیا هم خسارت های مالی رو اساسا تحت پوشش حمایت های بیمه اجباری قرار نمیدن. اگر کسی میخواد برای مسئولیت خودش بحث خسارت مالیش رو میتونه بیمه مسئولیت بگیره، بیمه حوادث بگیره، بیمه بدنه بگیره، ولی الان در قانون 95 خسارت جانی بلا جبران باقی نخواهد ماند.
متشکرم. همراه ما باشید آقای دکتر میرقاسمی. آقای دکتر دلخوش
بفرمایید.
زنده باشید. آقای دکتر، تو همه جای دنیا بیمه ها میرن بانک میزنن. یعنی بله. انقدر ثروتمندن و انقدر قدرتمند که میرن بانک میزنن. اینجا بانک ها میگن آقا بیمه ول کن بابا، پولی توش نداره اصلا آدم بده سرمایه گذاری کنه تو این حوزه. در حالی که بیمه یک نهاد فرهنگ سازه. 40 سال پیش آقای دکتر دلخوش، یا شاید کمی بیشتر، تو تهران اگر تصادف میشد راننده میافتن به جون هم با چوب و چماق که تو مقصری، میگفت تو مقصری، تا پلیس بیاد که این وسط کشته هم میشد. خب صنعت بیمه با فرهنگ بیمه اومد و این رفتار رو عوض کرد وقتی تصادف اتفاق میفته. اما تو شرایط فعلی کسی که خودروی لوکس سوار میشه باید نگران این باشه که اگر یکی بهش بزنه، ارزش ماشینش پایین باشه و بیمش حالا تا 180 میلیون هم باشه، خسارتش بالای 180 میلیون باشه، باید چه اتفاق بیفته؟ حالا چه خسارت جانیش، چه خسارت بدنه ای. خب توی همچین شرایطی آیا این پوششی بیمه رو با توجه به توضیحاتی که دکتر قاسمی دادن کامل میبینید یا خیر؟
ببینید آقای رفیق عزیز، یک سری قواعد و قوانینی هست که در اثر مرور زمان بیمه مرکزی و قانونگذار و دولت برای حل مشکل مردم می نویسند یا تهیه می کنند.
خب
که من اعتقادم اینه که شما فرمودید بیمه ها میرن در دنیا بانک میزنن.
بله.
من میگم در ایران بانک ها بیمه میزنن.
نمیزنن تازه، یعنی اصلا میگن کلاسمون نمیخوره بیمه بزنیم. در حالی شهر بیمه از بانک بالاتره.
من اصلا من اعتقادم اینه که من خود من مدتی در بیمه مرکزی بودم.
بله.
خدمت آقای دکتر میرقاسمی نهایی بودم. اعتقاد من اینه که بیمه میتونه پوشش های مختلف داشته باشه.
خب.
برای اینکه بتونه هم خودش رو تامین بکنه، چون بیمه های بازرگانی از طرفی هم دارن به دولت هم کمک میکنن در جامعه. شما مستحضرید که الان همین بیمه شخص ثالث، من فکر میکنم در شرایط فعلی بیش از 12-13 هزار میلیارد درآمد داره. یعنی پورتفوی شخص ثالث در بیمه ها 70%، 65% بیمه ها رو پوشش داده.
بله.
در حالی که ما بیش از شاید 200 مورد پوشش بیمه ای داریم که به هر حال بیمه ها میتونن اونها رو به عنوان پایه کار خودشون حساب بکنن، هم درآمدهای خودشون رو بالا ببرن، هم هزینه ها رو در بخش های مختلف به هر حال کاهش بدن. قطعا اگر هزینه ها در بخش ماشین های متعارف یا به هر حال کاهش پیدا بکنه، در غیر متعارف هم به همین تناسب میتونه کاهش پیدا بکنه. الان مثلا در بیمه شخص ثالث این درآمدهایی که دارن یک بخشش به بهداشت داده میشه.
بله.
فکر میکنم 10% رو از این محل به بهداشت میدن، یه 4-5% رو به نیروی انتظامی تعلق میگیره.
بله.
یه 8% به صندوق خسارات بدنی تعلق میگیره. اخیرا هم بحث بیمه برحال مالیات بر ارزش افزوده بستن برای این پوشش بیمه ای بوده.
به
نظر من در شرایط فعلی با این روندی که وجود داره، نه خودروهای غیر متعارف میتونن توی به هر حال این جاده ها، این وضعیت که شما میبینید، به هر حال اکثر جاده های ما غیر استاندارد هستن.
درسته.
و نگرانی های وجود داره. چه خودروهای متعارف اینا نمیتونن کامل از این پوشش ها به درستی بهره ببرن، استفاده ببرن و شرکت های بیمه ما میفرمایید شنابالی، من احساسم اینه که دارن ورشکست میشن. یعنی خود اینا هم، من تا زمانی که بیمودم الان نمیدونم آقای میرقاسمی تا چند اطلاعات دارن، ولی اون زمان شاید بیش از 10 مورد از 22 مورد بیمه‌ای که بیمه بازرگانی که وجود داشت زیر خط قرمز بودن، یعنی در حال ورشکست شدن بودن به دلیل مشکلاتی که وجود داشت، به دلیل اینکه نتونستن پوشش‌های مختلف رو به هر حال بهش توجه بکنن و تو این بخش مونده بودن. الان بیمه‌های ما واقعا ضعیفن به لحاظ درآمدی، به لحاظ ایجاد پوشش‌های مختلف.
درسته.
همین ساختمان‌ها رو ما بیش از 35 میلیون واحد ساختمانی الان در کشور داریم.
بله.
آقای راسخ عزیز، متأسفانه بخش اعظمشون اصلا بیمه نیستن.
بله.
یعنی ما میتونیم به این بیمه هم توجه بکنیم، هرچه درآمد بالا بره میشه از بیمه شخص و ثالث هم به هر حال یکی کمک‌های به اون بخشا
انشالله. آقای دکتر همراه ما باشید، من یه نکته در بیمه میخوام به فراز بعدی از شما بپرسم که نکته مهمی است. آقای دکتر میقاسمی،
بله در
خدمتم. الان خواهش می‌کنم، الان ضریب نفوذ بیمه چقدره در ایران؟
نیست، خب آمار متفاوتی هست، کمتر از 2% هست به دلایل مختلف. ضریب خب، نفوذ
مثلا تو یک مثلا 20 سال گذشته فکر می‌کنم مثلا 0.2% اضافه شده. ما 20 سال پیش می‌پرسیدم گفتن 1.5 1.7 1.8 الان شده 2%. میدونید
به حضرت بیمه در سبد خانوار اولویت اول نیست.
خب چرا باید اینجوری باشه؟ ببین این بیمه های مختلف، آقای دکتر میرقاسمی، بیمه های مختلف، این جوان ها من گاهی خاطرم کباب میشه، تو خیابون میرن مثلا جوری ماشینه رو میگیرن یا میرن گاهی خاطر در خونه ها رو میزنن، میگن پوشش بیمه ای داریم. خب آخه این که نباید اینجوری باشه. تو یعنی میخوام بگم مکانیزم باید طوری طراحی شه که مردم بیان اشتیاق داشته باشن که خودشون رو بیمه بکنه. حالا ما الان بحثمون بحث بیمه های خودروهای لوکسه، به طور داریم میگیم دار فراتر میگیریم.
حالا در خصوص ضریب نفوذ، ما بایستی اگر این بیمه های دولتی مثل تامین اجتماعی، ما هم گنو بیمه عمر محسوب میشه، مثل صندوق محصول کشاورزی معدنی، اینا رو اضافه کنیم، ضریب نفوذ بالا خواهد رفت.
خب اونا که ورشکستن همشون، با اونا کار
نداشته. حالا بحث ورشکستی برگرد این فردی که احساس نیاز کنه میاد سراغ بیمه، مثلا بیمه عمر یکی از بیمه‌ای که خب، تمام دنیا مردم استقبال می‌کنن، بیمه عمر.
خب بعد شرایطش فراهم باشه دیگه. چرا شرایط
سر ما مردم هر کدوم به نحوی تحت پوشش صندوق حمایتی هستن، یعنی نیاز نمی‌کنن. توجه فرمایید، تو به نوعی چون اقتصاد دولتی، حمایت‌های دولتی هست، ما اگه اونها رو اضافه کنیم ضریب نفوذمون خیلی بالاتر خواهد
رفت. اونم
یه نوع بیمه.
آقای دکتر من سوال دیگه، من سوال دیگه‌ای دارم. آره ببینید آقای دکتر، اگر مثلا یه خودروی ارزون قیمتی با یه خودروی گران قیمت تصادف کنه، خسارتش بالاتر از سقف بیمه باشه، کی باید بده این خسارتو؟
ببینید اصلا برای بیمه مهم نیست که چه خودرویی با چه خودرویی تصادف میکنه. بیمه اجباری شخص ثالث بیمه مسئولیت هست. توجه میکنم میفرمایید، یعنی ما بهش میگیم تبعیه.
بله.
یعنی من بیمه که به اصل قرارداد اومدم بیمه گذارم و یه حق قیمه محاسبه کردم ازش گرفتم، فرض کنید امسال میگم 360 میلیون سقف.
بله.
فوت به شما میدم، حالا در هر حادثه اگه 5-4 نفر ظرفیت مجاز خودرو باشه به شما پرداخت میکنم.
بله.
و اگر هم 2.5% هم مالیش هست، کف البته کفش هست 2.5%، مثلا حدود 19 میلیون. و اگر مازاد هم خریداری کنه بعضی از شرکت 120 میلیون 150 میلیون هم این رو میفروشه. بیمه هر چقدر که تعهد بده اون رو جبران میکنه، صرف نظر از این که چه خودرویی با چه خودرویی تصادف کنه. منتها بحث که الان مطرح شده، وقتی خودروی بالای 180 میلیون تصادف میکنه،
بله،
اساسا برای بیمه گذار من تعهد ایجاد نشده، چون قانون گفته شما این رو متناظر سازی کنید، یعنی نظیر، یعنی اگه خودروی فرض کنید گران قیمت 1 میلیاردی،
بله،
2-4 ثانیه شد چراغش آسیب دید، تو بیا قیمت چراغ یه خودرو 180 میلیونی رو بهش بده، یعنی خود مقصر. اصلا فرض کنید بیمه نداره فرض.
درسته. بله بله.
اصلا میخواد خودش از جیب خودش بده.
بله بله.
قانونگذار اگه بره دادگاه بره مثلا شکایت کنه، کارشناس رسمی بیاد براش در نظر میگیرن چراغ یه خودرو 180 میلیونی البته گرانترین قسمش.
بله بله درسته.
شاید در مثلا در این تاریخ 4 تا 5 تا خودرو 180 میلیونی داشته باشیم.
درسته.
بر اساس مصوبه جدید شورای بیمه، گرانترین چراغ خودروهای 180 میلیون محاسبه میشه، بهش پرداخت میشه. ولی وقتی این فرد مسئولیتی بالاتر از این نداره، چگونه میتونه صنعت بیمه بیاد مثلا قیمتی بالاتر بده، خسارتی بالاتر بده.
خب باید قانون رو اصلاح کرد، باید چی کار کرد؟ الان دکتر دلخوش از جمله نمایندهای تاثیرگذار تو مجلس هستن.
بله آقای دکتر،
یعنی شاید ارادت... نه الان ببینیم مثلا هر دوره این مجلس خب 290 تا نماینده، حق واقعش اینه که 7 8 تا نماینده هستن که مصوبات کلیدی مجلس رو رقم میزنن دیگه، یعنی اثرگذارن، یعنی که یه چیزی تصویب بشه. الان آقای دکتر دلخوش رو خط ارتباطیمون هستن و چون خودشون هم اشاره کردن صنعت بیمه هستن، مطمئنا تو این زمینه میتونن کمک کنن به صنعت بیمه. الان این حفره کجاست، این باگ، این گپ کجاست که بشه حلش کرد و چطور میشه حلش کرد حداقل تو حوزه قانون گذاری؟
جناب آقای راسخ، ببینید مسئله این هستش که آیا اساسا این قاعده باطل و بلا اثری است یا نه، یه قاعده بر مبنای علمی تنظیم شده. الان من شما سوال میکنم، بله، اگر ما این سقف رو برداریم، یعنی 180 میلیون، ببین الان بر اساس قاعده فعلی اگر شما یه بیمه نامه 180 میلیونی تو جیبت باشه، خیالت راحته که اگه با یه بنز 10 میلیاردی هم یه ماشین 10 میلیاردی تصرف کنی، 180 میلیون تو میدی، بعدش هم بره بیمه بدنه بگیری یا اصلا بلا جبرانه. ولی من یعنی قاعده رو برمی‌داریم، درسته؟ یعنی میگیم که هر چقدر شما خسارت به دیگران وارد کردی، باید جبران کنی. خب الان توی خیابونای شهرهای حالا بزرگ تهران اینا ما خودروهایی داریم بالای 10 میلیارد قیمتشه، یعنی ما به شهروندان توصیه کنیم بریم برن بیمه‌نامه های مثلا 10 میلیاردی با پوشش 10 میلیاردی خریداری کنن، اون وقت میدونی حق قیمتش بار میشه به همه جامعه.
نه همین میگم، الان اون کسی که این خسارت سنگین بهش وارد میشه، خودش از بیمه بدنش بد بده،
بیمه بدنش باید استفاده کنه. ببینید به
بیمه بدنه خودروی گرون قیمت، درسته؟
بله. ببینید ما میگیم کسی که میخواد هر که بامش بیش برفش بیشتر، ما که نبایستی با در واقع مکنت مالی که داریم جامعه اخشار آسیب پذیر جامعه رو در معرض،
نه ما ایراد نمیگیریم، ما میگیم چطور میشه توانمند کردن این صنعت رو، از این باب
بله. ما ببینید بحث توانمندی صنعت یه مسئله است، اینکه ما قاعده، چون در اخبار 23 هم یه خبری پخش شد که آقا با خودروهای لوکس تصادف نکنید، اتفاقا کاملا یه برداشت،
آره اصلا معکوس اون چیزی که الان شما میگید. بله
ببینید ما میگیم شما شهروند وقتی تو جامعه تردد میکنی، باید بدونی که تا چقدر سخت پوشش بیمه‌ای برات کافیه. الان من بعضا میبینم این خودروهای مثلا عسیده که توی فیلمای مثلا قدیمی میخوام بازی کنم،
بله،
خیابون تردد میکنم. ما اگر یک در واقع خودروی لوکس لاکچری به قول خودشون تاپ تک داریم، اینو نمایستی بیاریم تو خیابون، باید اینا رو با یدکش هم کنیم ببریم. اصلا هر تو ببین تو همه حوزه ها ما توی این زمینه سنت قانون گذاری داریم. در 1339 قانون مسئله مدنی میگه در موارد زیر قاضی خسارت کم میکنه، تخفیف میده به اصطلاح خودش. دو مورد، یکیش میگه جبران خسارت مقصر در عسر و حرج قرار بده، جبران کاملش. میگه اگه جبران کاملش زیان دیده رو در معرض عسر و حرج قرار بده،
بله،
قاضی میتونه خسارت رو تخفیف بده. ببینید جای راسخ، الان چراغ یه خودروی لوکس معادل دو تا قیمت یه خودروی عادیه که داره طرف باش معیشت خانواده‌اش تامین می‌کنه.
بله بله.
یعنی اگه شما زدی چراغ یه خودروی میلیاردی رو آسیب زدی، باید خونه تو زندگی تو بفروشی که جبران خسارت
دیگه. حالا با این قانون از این بعد با خیال راحت میزنیم دیگه،
ما...
ترمز خالی میکنیم، میگیم
با خیال راحت هم بزنید بعد اگر عمدی باشه که جرم اصلا
نه منظور که نگران نباشیم که خونمون رو باید بفروشیم، میگیم بیمه بالاخره تو سقف میده.
به هر جهت قانونگذار محترم بر اساس اراده‌ای که داشته گفته ما بیایم در جامعه مدیریت ریسک کنیم، یعنی بگیم که شما اگه چقدر بیمه داشته باشی خیالت راحت باشه، حد یقفی نذاره. ما خود 40 میلیاردی هم خیابونا داریم، کسی که با این وضعیت خب مکنت مالی داره میاد تو خیابون بره بیمه بدنه استفاده کنه، قرار نیستش که بیمه اجتماعی شخص سالم کل خسارت، چون اگر کل خسارت بده سال آینده روی حق قیمه همه مردم اثر میذاره،
متشکرم،
از معطی مردم میره.
ممنونم آقای دکتر میقاسمی. آقای دکتر دلخوش، سکوت شما طولانی شد، عذرخواهی میکنم. آقای دکتر، من البته حالا خیلی دوست داریم در حوزه بیمه برنامه مفصلی باشیم خدمت جناب عالی، من نمیدونستم واقعا جناب عالی در صنعت بیمه هم دستی دارید. اما آقای دکتر دلخوش، ما یکی از چالش هایی که تو حوزه ساخت و ساز مسکن داریم فقدان حضور بیمه در این ساخت و ساز هاست، به این معنا که مثلا تو کشورهای توسعه یافته یک سیلی میاد، یک طوفانی میاد، یک مثلا شهری ویران میشه، من بودن کسایی که مثلا تو یه کشور توسعه یافته طوفان اومده بلند شد اومده کشور خودش، اومده ایران، بعد مثلا پرسیدیم که خب این طوفانی که اومد چی شد، بالاخره تکلیف چی شد، گفت که چیزی نشد که حالا خسارت جانیش مثلا این بوده اون بوده، خسارت مالیش هم که بیمه جبران میکنه دیگه.